سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 13. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. پیکر هاشمی رفسنجانی راهی آرامگاه آیت الله خمینی شد. وزارت دفاع آمریکا از شلیک گلوله هشدار به 4 قایق سپاه پاسداران در تنگه هرمز خبر داد. و گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران در مورد وضعیت بحرانی زندانیانی که اعتصاب غذا کردند هشدار داد. پس از اقامه نماز بر پیکر اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط آیت الله خامنه ای رهبر ایران در دانشگاه تهران، مراسم تشییع پیکر وی به سوی آرامگاه آیت الله خمینی آغاز شده است. در صف اولیه نمازگزاران و پشت سر آیت الله خامنه ای چهره های نظیر حسن روحانی، علی لاریجانی، صادق آملی لاریجانی، احمد جنتی، محسن رضایی و محسن یاسر و مهدی هاشمی حضور داشتند. خبرگزاری ایلنا می نویسد که با افزایش جمعیت در خیابان‌های مرکزی تهران و اطراف دانشگاه، تلفن‌های همراه دچار اختلال شدند. تصاویر زنده از شبکه خبر نشان می‌دهد گروهی نیز در آرامگاه آیت الله خمینی گرد آمده و در انتظار رسیدن پیکر آیت الله هاشمی‌اند. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، شعارهای نظیر وصیت هاشمی، حمایت از خاتمی و یا حسین میر حسین شنیده می‌شود. اکبر هاشمی رفسنجانی روز یکشنبه در سن 82 سالگی و در پی ایست قلبی درگذشت. مقام‌های وزارت دفاع آمریکا می‌گویند یک ناوشکن نیروی دریایی ایالات متحده در نزدیکی تنگه هرمز به سوی 4 قایق سپاه پاسداران ایران 3 گلوله هشدار شلیک کرده است. بر این اساس ناوشکن آمریکایی ابتدا از طریق امواج رادیویی با قایق‌های ایرانی ارتباط برقرار کرد، اما این قایق‌ها به درخواست کم کردن سرعت پاسخی ندادند. هنوز مقام‌های ایرانی به این خبر واکنشی نشان ندادند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، پیشتر گفته بود با اقدام تحریک‌آمیز قایق‌های ایرانی برخورد خواهد کرد. آقای ترامپ 10 روز دیگر به عنوان رئیس جمهوری و فرمانده کل قوا در آمریکا کار خود را آغاز می‌کند. عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، روز دوشنبه در مورد وضعیت بحرانی چند زندانی ایرانی که در اعتصاب غذا به سر می‌برند هشدار داد. علی اکبر شریعتی، سعید شیرزاد، محمد رضا نکونام، مهدی کوخیان و محمد علی طاهری از جمله زندانیانی هستند که اعتصاب غذا کردند. خانم جهانگیر خواسته است تا همه کسانی که به گفته او خودسرانه بازداشت شدند بدون قید و شرط آزاد شوند. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز 15 دی در واکنش به اعتصاب غذای زندانیان سیاسی گفته بود قوه قضاییه در برابر فشارها تسلیم نمی شود. معاون وزیر امور خارجه روسیه و رهبر یکی از گروه‌های مخالف بشار اسد در مورد آینده این گروه در حل سیاسی بحران سوریه گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری تاس، میخائیل بوگدانوف و قدیر جمیل، رهبر گروه جبهه مردمی آزادی و تغییر، روز دوشنبه در مورد ایجاد بستری مشترک برای تمامی گروه‌های مخالف در سوریه گفتگو کردند. قرار است گفتگوهای صلح آتی میان نمایندگان دولت و گروه‌های مخالف در نیمه دوم ماه ژانویه در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار شود. پس از آن نیز از 20 بهمن ماه گفتگوها تحت نظر استفان دی میستورا، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در ژنو سوئیس، دنبال خواهد شد. خبرهای بیشتر و همینطور جدول پخش برنامه‌های ما رو میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید. سپاسگزار از همراهی شما.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به الحاق ایران به مقابله نامه 144 سازمان بین المللی کار اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. نمایندگان ده ها هزار کارگر پیمانکاری صنعت نفت با انتشار نامه‌ای سرگشاده خواستار ساماندهی، تبدیل وضعیت و یکسانسازی حقوق پرسنل نیروهای پیمانکاری وزارت نفت با کارمندان رسمی در شرایط کاری برابر شدند. به گزارش سایت اتحاد در این نامه آمده است: متاسفانه هنوز با نام پیمانکاری نفت از ما یاد می‌شود و قرارداد سالیانه منعقد می‌شود. قراردادی که به گفته نویسندگان این نامه بدون در نظر گرفتن پست سازمانی، ضرایب قانونی سختی کار، بدی آب و هوا، دوری از خانواده با کار مشابه یک نیروی رسمی در همان شرایط ولی با اختلاف فاحش و تبعیض فراوان است. حدود 600 تن از کارگران کارخانه پلی اکریل در اعتراض به پرداخت نشدن 6 ماه حقوق خود در مقابل استانداری اصفهان تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران پس از آنکه مسئولان استانداری اصفهان حاضر به مذاکره با آنان نشدند، به سمت میدان انقلاب اصفهان حرکت کردند. اما ماموران نیروی انتظامی کارگران را متفرق کردند. در این ارتباط علیرضا خرمی، عضو شورای اسلامی کار پلی اکریل اصفهان، به ایلنا گفت که کارگران در پی آنچه برخورد نیروی انتظامی نامید متفرق شدند. گزارش از ایران هاکیست که دستمزد و برخی از مزایای نزدیک به 1000 راهدار در استان سیستان و بلوچستان ایران از 6 ماه پیش پرداخت نشده است. بر اساس این گزارش ها، اعتراض های این راهداران تا کنون نتیجه نداشته است و مسئولان به خواست های آنان رسیدگی نکردند. کارگران شرکت پوشین بافت قزوین به دلیل پرداخت نشدن حقوق و دستمزد خود در مقابل استانداری قزوین تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، از دلایل اعتراض کارگران تعطیلی خط تولید و پرداخت نشدن حق بیمه و مزایای آنها از سوی کارفرماست که از سال 89 تا کنون پیگیر مطالبات خود هستند. مشکلات شرکت پوشین بافت پس از واگذاری آن به بخش خصوصی آغاز شد. به نوشته فارس، کارگران شرکت کنتورسازی ایران نیز در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه خود در مقابل استانداری قزوین تجمع کردند. دست کم 500 تن از کارگران واحد ماشینسازی هپکوی عراق روز یکشنبه در محوطه این کارخانه تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این دومین تجمع کارگران بود. آنها در تجمع روز شنبه خود در میدان اصلی شهر عراق تجمع کرده بودند. این کارگران میگویند که 5 ماه دستمزدشان پرداخت نشده است و به گفته آنان کارفرما از پرداخت آن خودداری میکند. به گزارش سایت عراق امروز، کارخانه هپکوی عراق پس از خصوصی سازی در سال 85 به دلیل آنچه این سایت سوء مدیریت نامید با مشکلات مالی مواجه شد. محمد باقری، عضو انجمن صنفی کارگران ساختمانی ایران گفت با گذشت 10 ماه از شروع سال 95 هنوز حتی برای یک کارگر ساختمانی جدید پرونده بیمه تامین اجتماعی تشکیل نشده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا و یفسود، انتظار می‌رفت سازمان تامین اجتماعی 200,000 کارگر ساختمانی را بیمه کند. به نوشته ایلنا، بیش از 40% از حوادث کار در ایران برای کارگران ساختمانی به وقوع می‌پیوندد. خبرگزاری مهر گزارش داد که دولت حسن روحانی در لایحه تغییر قانون کار سهم قوه مجریه در ترکیب شورای عالی کار را افزایش داده است که در صورت تصویب سهم دولت به 2 برابر گروه‌های کارگری و کارفرمایی افزایش خواهد یافت. به نوشته مهر، در حال حاضر از 9 عضو شورای عالی کار، 3 تن نماینده دولت، 3 تن نماینده کارفرمایی و 3 تن نماینده کارگری حق رأی دارند. شورای عالی کار نهاد تصمیم گیرنده در مورد تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران و بررسی ضوابط و شرایط روابط کار است. حسن افدهتن، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد موضوع مقابله نامه شماره 144 سازمان بین المللی کار آیلو با عنوان مشاوره سه جانبه در جلسه شورای عالی کار مطرح شد و پس از بحث و گفتگوی مفصل، اعضای این شورا الحاق جمهوری اسلامی ایران به این مقابله نامه را تایید و تصویب کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، این مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود که در این جلسه مقرر شد مصوبه الحاق ایران به این مقابله نامه برای تایید و تصویب هیئت وزیران به دولت ارسال شود تا پس از تصویب لایحه آن برای تصویب نهایی به مجلس داده شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مقابلنامه 144 مربوط به سه جانبه گرایی است و رعایت جلسات سه جانبه را در مورد امور مربوط به فعالیت‌های سازمان بین‌المللی کار الزامی می‌داند. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، در مورد الحاق ایران به مقابلنامه 144 سازمان بین‌المللی کار به یک نکته اشاره می‌کند.
بحث از پیوستن ایران به سه جانبه گرایی برمی‌گردد به دوران سال 1372 که مجلس سازمان جهانی کار دعوت کرد برای اینکه ببینن چطوری میتونن به سه جانبه گرایی برسن، که در ادامه اون ما میبینیم تو سال 83 در مهر ماه هیئت سازمان جهانی کار میاد یه نامه امضا میشه، یه تفاهم نامه امضا میشه در رابطه با مسئله سه جانبه گرایی. تا به امروز سه جانبه گرایی که یک بخش اصلیش که کارگری باشه و اونم تشکل مستقل کارگری باشه هنوز ما نداریم، یعنی ما تشکل مستقلی که تو محیط کار با خود رأی کارگران و با خود نظرات کارگران با نهاد کارگران باشه، تا به امروز این اجازه رو تو جامعه ما نداشتن. تشکلات کارگری ما زیر ضرب بودن این مستقلاش و بسیاری از فعالین کارگری ما دستگیر شدن، زندان رفتن. ما صدها فعال کارگری داریم که اخراج شدن و بسیاری از کارگران ما مجبور شدن که بازنشست بشن، اونم به دلیل اینکه هیچگاه تو جامعه ما تشکل مستقل رو به رسمیت نشناختن. ولی چیزی که مشخصه جنبش مستقل کارگری هیچ ما عقب نشسته.
به گزارش مهر، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخشی از سخنانش گفت رهگیری و تسهیل فرایند سه جانبه گرایی به مثابه اولویت راهبردی دولت در جامعه کار و تولید تلقی می شود. تأکید حسن هفده‌تن در مورد اصل سه جانبه گرایی در شرایطی ابراز شده که هم تشکل‌های کارگری و هم تشکل‌های کارفرمایی بارها از اجرا نشدن این اصل و بی‌توجهی دولت به سه جانبه گرایی انتقاد کردند. مهمترین انتقادها به لایحه تغییر قانون کار دولت حسن روحانی ابراز شده است. در این حال تشکل‌های کارگری به دفعات از نادیده گرفته شدن نقش خود در تصمیم‌گیری‌های شورای عالی کار به خصوص از سوی دولت انتقاد کردند. مهدی کوهستانی نژاد:
مهمترین بخش این قضیه اینه که چقدر این نمایندگان یا چقدر این کسانی که میخوان به پیوندن به این شورای عالی کار از دل محیط کار در میان. ببینید اون چیزی که ما تا به امروز دیدیم، یعنی تو 35-6 سال گذشته تو تمام نشست‌ها این کسانی که به عنوان نمایندگان کارگری معرفی شد، اینا اکثرا از بخش حراستی محیط کار میان، یعنی حتی خود محیط کارم کار نکردن. شما فکر کنید به جای دو تا نماینده حراستی 4 تا نماینده بذارید، چیزی رو تغییر نمیده. یعنی اینا نیروهایی نیستن که مقابله بکنن با سیستم‌های غیر کارگری یا ضد کارگری یا قوانین ضد کارگری یا فشارهایی که به کارگرا میان، اینا هیچ عکس العملی نشون نمیدن. اگه هم بدن در بهترین حالتش ما میبینیم یک سری نمایشات خیابانی میذارن که نشون بدن که اینا نمایندگی کارگری رو میکنن، ولی بعد از اون نمایشات خیابانی فراموش میشه و کاری که انجام میدن همون حمایت از سیاستهایی که دولت بهش کار داره میکنه و تو محیط کارها بسیار وضعیت خراب هست و این هم حمایت کننده دولت هست تو تمامی مسائل.
در این میان به نوشته ی ایلنا، پیش شرط مقابلنامه 144 حق ایجاد تشکل‌ها و آزادی سندیکایی و حق ایجاد تشکل‌های آزاد است و این مقابلنامه در پیوست مقابلنامه‌های بنیادین 98 و 87 تصویب شده است. به عبارتی باید تشکل‌های آزاد و حق اجتماعات و اعتراض صنفی به رسمیت شناخته شود. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاه خود با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-2212 تماس بگیرید.